الله من تحسن بسم الله الرحمن الرحيم أبي السلام عليكم خير مصر المؤمنين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد أبو القاسم المصطفى محمد. فعلى أولي الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما مولانا مهدي روحي وأرواحنا بطراق مقدم الفداء بدي منظر وجود نازنین روحهایی که پیامبر اکرم همه با هم صلوات محمدی ختم کنیم. خدا راست میدیم به حق وجود نازنین روحهایی که پیامبر اکرم چه از قایب و چه از برکات به اولیاشون عنایت میکنند و همه ما شما تفضلا عنایت بفرمایند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما قبل از اینکه بیاییم یه تفهم بذاریم برای این بحثی که میخوانیم خدمت دوستان بارش رو باز کنیم، جناب حافظ میفرمایند سر به چمان من چرا نید چمن نمی کند، همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند. تا دل هرزگرد من رفت به چین زلف او، سان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند. پیش کمان ابرویت لابه همی کنم، ولی گوشه کشید است از آن، گوشه کشید است از آن، گوش به من نمی کند. با همه عطر دامنت آیدم از صبا عجب، گر گذر تو خاک را مشک ختن نمی کند. ساقی سیم ساق من گر همه زهر می دهد، کیست که تن چو جام می جمله دهن نمی دهد. دل به امید وصل او همدم جان نمی شود، جان به هوای کوی او خدمت تن نمی کند. دیگه ایز طرفش کردم و از سر فسود، گفت که این سیاه کج گوش به من نمی کند. دستکش جفا مکن آب بخم که فیض عبی مدد سرش که من در به عدم نمی کند. کشته قمزه تو شد حافظ ناشنید پند، تیغ سزاست هر کرا، تیغ سزاست هر کرا درک سخن نمی کند. شما که خداوند متعال به نور پیامبر اکرم عالی ترین معارفی که در این دوران به اولیاءشون برای بسترسازی تمدن نوین اسلامی عنایت می کنند، به همه ما انشاءالله تفضلا عنایت کنند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه قاعده در فلسفه وجود داره، یعنی النهایات یا رجوع به بدایات، نهایی ترین صورت ها مساوی با ابتدایی ترین صورت ها. این منبری که الان من روش نشستم نهایت کار یک نجاره، این مساوی با ابتدای کار نجار اون موقعی که در ذهن نجار، آنچه که در ذهنش آمده است و آنچه که در خارج ایجاد شده است عین هم دیگه هستند. فقط اون مرحله اول یه مقام علمی داره، اینجا مقام عینی داره. این قاعده عالم من و شما هستند، این قاعده درش وجود داره. همین که شما میگید انا لله و انا الیه راجعون، نهایت شما همون چه بدایت شما. تعبیر قرآنیش این است کما بدأکم تعودون، از همون جایی که شروع شدید به همون جا باید قطع بشید، چون هو الاول و الاخر، همون که اول آخره. این قاعده یه قاعده حقیقی سؤال هم، نهایی ترین وجه مساوی است با ابتدایی ترین وجه. وجود نازنین و مبارک پیامبر اکرم میفرمایند کنتم نبی و آدم و بین ما و تیم، من پیامبر بودم، حضرت آدم بین آب و گل بود. من پیامبر بودم، حضرت آدم بین آب و گل بود. یعنی اولین پیامبر، پیامبر اکرم هم، حالا آخرین پیامبر هم پیامبر اکرم هست. فقط من اینجا، اونجا در صورت علم است، اینجا صورت عین است، حقیقت عینی پیدا میکنه. به تعبیر میگم تجلی عینی پیدا میکنه در عالم هست. حالا ما همین قاعده رو اگر توی این عالم هستی هی مرتب توجه کنیم، بسیار بسیار این قاعده رو پیداش میکنیم. و اتفاقا وقتی انسان با این قاعده روبرو شد، خیلی لذت های زیادی هم خواهد بود. تا حالا سوال شده براتون وجود نازنین و مبارک پیامبر اکرم وقتی که به دنیا آمدن، اتفاقاتی در عالم هستی افتاد، اتفاقاتی که مقارن با میلاد پیامبر اکرم توی این عالم افتاده چیه؟ یادتون هست؟ 14 کنگره تاق کسرا فرو ریخت، آتشکده فارس خاموش شد، دریاچه صابه خوش شد. خب دیگه چی هم بود؟ سوال کردید چه همش ربط به ایران داره؟ چرا این دفعه اومدن پیامبر اکرم با چیه؟ با ایرانه، اتفاقاتی که میفته با ایرانه. آیا خشان اون طرفه آب میافتاد؟ نقطه از این اتفاقات تو خود جزیره العرب میافتاد. بله داریم که وقتی که پیامبر اکرم به دنیا آمدن، بت‌ها هم توی کعبه چی شدن؟ واژگون شدن. یا نوری فضای مکه فرا گرفت. اما اون چیزایی که باب تفکر رو باز میکنه، چرا نور ابتدایی با ایران شروع میشه؟ آیا اینو نمیخواد بهتون تذکر بده که نور نهایی هم با ایرانه؟ چون النهایات یه رجوع به بدایاته. آخرین گروهی که پیامبر اکرم ملحق میشن و آخرین من هم لما یلحق بهم و هو العزیز و حکیم، آخر دسته که پیامبر ملحق میشن و خدا نسبت اونها عزیز و حکیمه، از پیامبر سوال کردن یا رسول الله من ها اولانی کیا هستن آخرین دسته که به شما ملحق میشن؟ پیامبر اکرم دست رو کشن شمال سلمان و فارسی فرمودم لوکان ایمان فی سریا، من لفظ ایمان شده بودم حالا پشت من هزار تومان یا نوشن چی لوکان علم فی سریا، حالا لفظ علم هم احتمالا به همین معنی ایمان دیگه باید میشه. لوکان ایمان فی سریا لما وقت او رجال من هاولان، اگر ایمان در سریا باشد مردانی از سرزمین این شمس بدان دست پیدا خواهند کرد. این یعنی اینکه جایگاه خاصی که ایران تو آخر زمان بود. اون جلسات قبلی که خدمت دوستان بودیم گفتم ما تو بحث این که اگر کسی بخواد شوقی نسبت به این جایگاه تاریخش ایجاد بشه، به نظر من چند تا کتابی که بچه های لبنان نوشتن، خصوصا کتاب سقوط اسرائیل آقای همدل فتلاوی، این کتاب کتاب خوبیه. خصوصیت این کتاب هم اینست که اکثر کتاب روایت که استفاده از روایت اهل سنت هم آورده است، یعنی جایگاه ایران تو آخر زمان و قسمت های از این کتاب مثلا جایگاهش بر اساس روایات اهل سنت هم بوده، حتی غیر از روایت شیعه روایت اهل سنت رو برده که این مسئله فقط یه فضای نگاه خاص این که شیعه و فضای شیعه نیست. این مسئله اینا به عنوان یه تذکر اول کار داریم به خودمون میخواییم بدیم که ما یه وظیفه خاص تاریخی داریم با اون بحثایی که قبلا خدمت دوستان ارائه شد، در یک جای خاص تاریخی هم قرار گرفتیم، در زمانه به تعبیر افول تمدن غربی، به تعبیر رسیدن به نهایت تمدن غرب. گفتیم خصوصیت هایی داریم که خصوصیت هاشو گفتیم، هم مبانی فلسفی قوی برای مسئله وجود داره تو اندیشمندان غربی، هم مبانی قربانی داره. بحث طلوع و افول تمدن ها علامه طباطبایی بحثای خیلی خوبی را زیل مثلا آیه 34 سوره اعراف، زیل آیه 57 سوره کهف، اونجا علامه طباطبایی مباحث خوب را پیرامون عجل امت ها بحث بدارن. عجل هم یعنی نهایت یک چیزی، وقتی به یک نهایت یک چیزی نزدیک بشن شرایط داره و خصوصیت هایی داره که شما از شرایط و خصوصیت ها میفهمید که به اون عجل دارید نزدیک میشید. همونطور که برای فرد هم عجل، برای اجتماع هم عجل هست. با این قاعده خدمت دوستان، چون بعضی دوستان که یه وقت نبودن بحثو داریم تذکر میدیم،
در زمانه افول تمدن غرب هستیم با چند تا خصوصیت خاص. یک، ظهور بحران‌های ممتد. دو، جواب نداشتن نسبت به بحران‌ها. گفتن کتاب شوک آینده آقای آلوین تافلر میگه ما هر چقدر جلوتر برید هی آینده با شوک‌های جدیدتری ما تو آینده روبرو هستیم، بحران‌های ممتد. از اون طرف جواب بحران‌ها را نداریم. خودشون میگن این فقر قرن 21 قرن فقر تئوری و یوگر نشستن تئوری هاست. میگن از قرن 19 به بعد دیگه، قرن 19 و 20 به بعد دیگه ما با تئوری های درستی حسابی جدید دیگه روبرو نیست. در همون ادامه همون تزهایی که قبلا بوده داریم دوباره همون حال اون فضا رو داریم. اصلا درس پایان تاریخ تو همین جاست. یعنی دیگه عالی ترین وجه که شما میتونید ترسیم کنید همینه، لیبرال دموکرات با نگاه فکری سیاسیش. خب باید برگردین از این جهت. پس یک، حرف جدیدی تولید نمیشه، راه برون رفت از بحران وجود دیگه نداره، فضای حرف ها از فضای منطقی خارج میشه. اینی که شما امروز نگاه میکنید ببینید که کار به کاریکاتور کشیدن پیامبر اکرم و این حوادثی که شما دارید، همین قصه یه شکل آدم نگیرید، آیه نمر و آیه زکزاکی و همه را تو این فضا معنا کنیدش که باید فضای ایجاد بشه. اون خطر بزرگی که به تعبیر رهبری یه گلیست که رایحش داره آدم رو میخواد بگیره، میخواد چکار کنند؟ جلوی این بو رو بگیرن که میخواد بستر آدم رو بگیره. ازا به همه طریق دارن متوسط میشن تا این حقیقت ظهور پیدا نکنه. الان در کشور آمریکا یکی از خصوصیاتی که وجود داره برای اینکه این بُعد را جواب بدن، بودا رو مطرحش میکنن. یعنی این همه که دستگاه بستری رو باز میکنند برای بودا، چون خلل وجودی که ایجاد شده است را، یعنی حداقل با بودا بتونن چیکار کنند؟ این خلل وجودی را بتونن برطرفش کنند. اینی که مثلا آقای هانگینگتون بحث جنگ تمدن‌ها را مطرح میکنه، تو نگاهی که آقای هانگینگتون مطرح میکنه میگه چی؟ میگه سه تا تمدن در مقابل هم قرار میگیرد. تمدنی به نام تمدن غرب، تفکر شیعه و کنفیسیوس چی؟ حالا ببینید بودا رو دوباره اینجا داشته باشید. میگن تنها کسایی که حرف رو گفتن دارن فعلا شیعه است و کنفیسیوس. و مطمئنن چون روح بودا روح درگیری و تقابل نیست، درگیری نهایی بین چیه؟ جریان فکر شیعه است و تمدن غرب. این ترسیم خودشون نسبت به تاریخی که توش قرار گرفتن. ما هم از اتفاقاتی که داره در تاریخ همون اتفاق میده، در زمان هم در اتفاق میفته، این خبر رو میفهمیم. از اون طرف رهبری به عنوان کسی که وظیفه خودش بدونه که این انقلاب رو به جهت حقیقی خودش راهنمایی کنه، تذکرات ممتد میدن. روز میلاد پیامبر اکرم دست برداشتن و میدن کار اساسی اینه که اندیشمندان به تمدن نوین اسلامی فکر کنند. و اتفاقا ما امروز میاییم مثلا روز حوزه وحدت حوزه و دانشگاه، روز شهادت شهید مفتح، یه دست روحانیون به قول معروف حوزه علمیه میاد وارد دانشگاه میشد، یه نگاه باور یه فضای ظاهری ایجاد میشه به نام وحدت بین حوزه و دانشگاه، در صورتی که خود مقام معظم رهبری میفرماید وحدت حوزه و دانشگاه وحدت در هدف است. وقتی هدف وحدت پیدا کرد، اون موقع است که حوزه و دانشگاه جایگاه خودشون نسبت به مسئله پیدا میکنند. به نظر بنده هر اندازه ما نسبت به تمدن و نگاه تمدن فکر کنیم، به همون اندازه میتونیم با هم دیگه چی داشته باشیم، آروم آروم به هم نزدیک میشیم. آیت الله جوادی آبونی میفرماید که مواظب باشید اسلامی شدن دانشگاه ها به معنای ایجاد شدن مسجد و هیئت و امثالهم نیست، و با زیاد شدن مسجد و بسیج و امثالهم دانشگاه ما اسلامی نمیشود. دانشگاه ما وقتی اسلامی میشود که حلقه ارتباطش با غیب که گم شده، این حلقه مفقوده پیدا میشه. و اتفاقا توی بستر تمدن نوین اسلامی حرف زدن نسبت به این مسئله آروم آروم جایگاه علم رو همچنان مشخص خواهد کرد. این به عنوان مقدمه بحث ما. مقدمه دومی رو که باید انشالله از همه الان مد نظر هم داشته باشیم، گفتم هم جلسات قبل هم خدمت دوستان بدن، انتظار نداشته باشید یه حرف تموم بشید. اگه تموم فکر کنید یه حرف تموم شد، اصلا ما نگاه تمدنی نیست، شروع فکر است. اما چون نفس ما مجرد است، نفس مجرد اگر به چیزی توجه کنه به اون چیز متصل میشه. نمیدونم حالا دوستان فیلم سیکرت یا راز ها دیدین یا ندیدین. تو فیلم راز یا همون کتاب راز هم که نوشته شده است یه مبهمی دارند خودشون، میگن کائنات کمکتون میکنه. شما به یه چیز مداوم فکر کنی به اون چیز دست پیدا میکنی. قاعدش اینه، نمیخوام بگم اون چیزی که اینا ساختن درسته، ما حقیقتش رو میخوام خدمت رو عرض کنم. چرا در روایات ما فرمودن انتظار الفرج من الفرج؟ همین که انتظار گشایشی کشید گشایش ایجاد میشه. خود گشایشه کجاست؟ تو انتظاره. یه چیز قاعده عجب غریبه، انتظار ظهور حضرت حجت نیست با انتظار فرج. یعنی شما یه قاعده دستتون باشد برطرف کردن مشکلاتتون به انتظار باشید. یعنی فکر کردن مداوم نسبت به یه چیزی، توجه کردن برای که با یه حقیقتون برو بشید، با ما حقیقتون برو بشید. از یه طرف ما رو بگو هستیم با نزدیک 150 سال فکری که در کشور، در خود کشور خود ما روبرو شدیم با یک نگاهی که کامل کامل قلبی هست. یعنی از من روحانی با این ریش و عمامه، حتی روایت خوندن ما، قرآن خوندن ما هم تو همین فضا است. اذا نمیتونیم به این راحتی اگر کسی بخواد به تمدن نوین انسان فکر کنه سریع مثل چیه؟ نتیجه بگیر. یک کتابی هست، الان کتابای جدیدم که داره ازشون چاپ میشه، آقای ویلیام چیتیچ. این شخصیت برای تو نقطه حساس باشه، حرفای خوبی داره برای گفتن. حالا برای خود من یه مقدار شخصیتش مبهمه است، چون یه مقدار سنت گراست، یعنی تحت تاثیر آقای دکتر حسین نصر. آدم بسیار فریخته ای هم است، قوی هم است. خصوصیت آقای چیتیچ برخلاف آقای دکتر نصر، عرفان اسلام رو خوب کار کرده است. یعنی حتی من نگاه کردم که مباحث مثلا محی الدین ابن عربی، اصلا کتابش عالم خیال محی الدین ابن عربی، عالم خیال ابن محی الدین رو مده خوب تفسیر کرده است. تعقل و قلب رو تو محی الدین رو مده خوب جایگاهش مطرح کرده. آقای ویلیام چیتیچ اولین دوره چهره‌های ماندگار که در ایران برگزار شد، این آقا رو اومد توی ایران و به عنوان جایزه فلسفه و عرفان بهش دادن. این چهره ماندگار اخیر رو آقای لگن هاوزن دادن دیگه. ایشون در جلسه در دیدار اولین دوره‌ای که برگزار شد جایزه فلسفه و عرفان آقای ویلیام چیتیچ دادن. چند تا کتاب داره، کتاب خیلی خوبی داره. یکیش کتاب علم جان و علم جهان، خیلی کتاب خوبیه. غالبا هم انتشارات اطلاعات چاپ میکنه، عرف قیمت هم هست. ما اسپانیاتون اول قیمت کتاب رو نگاه میکنیم بعد کتاب رو میخریم. تیم میارزه، داره میارزه، واقعا میارزه. کتاب ها با یه قیمت خوبی چاپ شده است. علم جان و علم جهان. یه کتاب دیگه اخیراً از چون چاپ شده است، تصوف در اسلام. این هم کتاب خیلی خوبیه، بحث خوبی داره. این کتاب که میگم، این کتاب از اینجا بحث هم خوبی داشته باشم. یک کتاب داره به نام میراث عقل. در کتاب میراث عقل یه بحثی رو مطرح میکنه، میگه منو به عنوان ناظر خارجی نگاه نکنید. بگه منو یه مسلمان نگاه نکنید، منو به عنوان یه ناظر خارجی نگاه کنید. یه کسی که داره از بیرون به اسلام شما داره نگاه میکنه، بهتون میخوام یه خبر بدم. میگه محال است، محال است کسی در دبستان، دبیرستان و دانشگاه به سبک غربی درس بخواند و با خواندن چند کتاب اسلامی اسلامی فکر کند. خوب دقت کنید، میگه محال کسی تو این سیر دبستان، دبیرستان، دانشگاه ما به همین سیر درس بخواند به سبک غربی، به این سبکی که امروز مرسومه و ما حتی حوزه ما اتفاقا امروز چی شده؟ اومده به جایی که به تعبیر آقا فرمودن که حوزه ما گفتیم تحول در حوزه، اومدن رفتن همون فضای آموزشی حوزه، همونتون نظام‌مندیش اومدن تو حوزه پیاده کردن. آقا بودن این عقب کرده، این پس رفته، این به اسم تحول رو تمومش نکنید. اون نگاهی که کیفیت بر کمیت نگاه دینی ما بود، حالا کمیت بر چی شد؟ بر کیفیت قرار بده کرد. حالا ما میخواهیم یک کتاب تموم بشه، یه از هم دنبالی نیستیم که قدیم بودن با یه لومه خوندن و از شخص مجتهد میشده است. یعنی پیدا بود از یه نگاه کیفی حاکم بوده تا نگاه کمی. آقای چیکی میگه کسی که تو دبستان، دبیرستان، دانشگاه به سبک قلبی درس بخوند، این دیگه محاله دقت کنید با خوندن قرآن اینها بتونه چکار کند؟ اسلامی فکر کند. یعنی چه؟ چون آخر آن چیزی که در نظام فکری ما امروز شکل میده یه خطکش بندیه که اون خطکش بندی نمیذاره اون حقیقت از شما ظهور پیدا کنه. حالا بذار من راحت‌تر حرفامو این شکل بزنم. این روایتی که بخونم شاید بهتر بشه مسئله رو تبیین کنم. جلد اول بهار الانوار یه روایت زیبایی از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل می‌کنم. این روایت خیلی عجیبه. حضرت فرمودند العقول ائمه الافکار. العقول ائمه الافکار. حفظ میشین سریع این روایت رو. خیلی هم روایت کلیدی برای تمدن سازی. العقول ائمه الافکار و الافکار ائمه القلوب و القلوب ائمه الحواس و الحواس ائمه الاعضا. حضرت فرمودن عقول، حالا دیدیم که عقول چی هست، حالا با هم عقول شما فکر را می‌سازید، ائمه فکر شماست و فکرای شما ائمه قلب شماست و قلب شما ائمه حواس شماست. حواس یعنی قوات و قواتون ائمه چیه؟ اعضای شماست. پس چی شد؟ عقول، تفکر، قلب، حواس، اعضا. این اگه بخواییم سیرش نگاه کنیم اینجوری اومد دیگه. آیا میشه این اینجوری هم معنا کرد؟ به جای عقول شما بذارید عالم. من تو نگاه تمدنی میخوام حرف بزنم. عالم، عالمهای انسانها تفکرات انسانها رو میسازن و تفکرات انسانها فرهنگها رو میسازن، چون فرهنگ مصابه قلب برای جامعه و فرهنگها سبک زندگی رو میسازد و سبک زندگی تمدن را ظهور میدهد. اصلا تمدن یعنی چه؟ تمدن یه چیز بقول معروفی است که بقول معروف عجب غریب نیست. وقتی فکری بشه تو مرحله عملیاتی ابزار ساز کنه بشه تمدن. اگر فکری تو مرحله ابزار سازی ظهور پیدا نکنه اصلا تمدنی ظهور پیدا نکرده است. مثل باستان یه تفکری داره، تفکر خودش سبکی خاص از ابزار رو ظهور میده. لذا میگیم تمدن مصریان یا تمدن فراهنه. و اتفاقا امروز با تمدن غرب رو برو هستیم. تمدن غرب امروز برای خودش فکرش ابزار متناسب با فکر خودش رو ایجاد کرده است و ظهور داده است. و اتفاقا اگر بناشو تمدن اسلامی هم به پا بشه، تمدن اسلامی باید فکر اسلامی ما ابزار متناسب با خودش هم ظهور بده. یعنی این شکلی نیست که ما میتونیم مثلا بگیم آما دوران صفوی تمدن نوی تمدن اسلامی داشتیم. مقام معظم رهبری چندین بار استفاده کردم بحث لفظ تمدن استفاده کردم. احساسم این بود، من الان بخش من درک خودم رو میگم، احساسم این بود که آقا دارن که دارن مثلا گمش میکنند، میبرندش رو قصر رو صفوی میذارندش. آقا بحث چی کردند؟ گفتن تمدن نوین اسلامی. کلمه نوین اضافه کردن برای که ما دوباره خودمون رو تو صفویه معنا نکنیم، چون اون چی که تو صفویه هم فرو پیدا کرده هنوز تمدن ناب اسلامی نیست. اما میتونیم بگیم که با یه فضای از تمدن اسلامی برو هستیم. بله، ما در فضای دوران صفویه خصوصیتمون هست که معماران ما هم عارفان هستن. یعنی عارف توی جامعه ما یه جلوش اومده شده چیه؟ معمار ما شده است. و این معمار ما بر اساس اون قواعدی که میشناسه میاد چیکار میکنه؟ خانه رو میسازد. رضا خانه ای میسازد که بر اساس اون حقیقت غیبیش هست. تمام اون چیزی که تو خونش هم ظهور میده بر اساس چیه؟ اون حقیقت غیبیش هست. اون بستری که الان مثلا شما تو محراب ها دارید دیگه، این حالت محراب هایی که الان ما داریم، این توی عرفان بشنیم از وحدت، از کسرت به وحدت، باید رفت سمت وحدت. تمام خانه بر اساس همین قاعده ساخته میشد، فضای ایجاد میشد بیرون خانه بسیار ساده و بی‌آلایش، فضای داخل خانه بسیار زیبا و دیدنی و جذاب. چرا؟ چون مؤمن خصوصیتش اینه، بیرون در تواضع و همه زیبایی‌ها در مرکزش، یعنی قلب رو خاص ظهورش بده در کجا؟ در بستر خانه سازی. و چون این قلب باید به تعبیر بزرگان ما بواب نفس بشید، هر چیز نظرتون در دلتون بره، خونه ای یا اتاقی را اول خونه می ساختن به نام بیرونی که هر کسی حق نداره داخل منزلت بشه، و بعد از اون وارد یه هشتی بشید. از این هشتی که وارد می شدیم، یعنی در که باز می شد، این شکل نبود شما صاف تو حیات باشید، صاف براتون دیوار بود که می خود به چیم؟ می خود به بیرونی می خود، یا این طرفش می شد بیرونی، یه چرخشی انجام می دادید یا دو تا چرخش انجام می دادید، وارد تازه چی می شدید؟ حیات می شدید. چرا؟ چون بنا هست اگر کسی می خواد حریم درونش اینجوری نباشه که هر کسی بتونه باهاش ورود پیدا کنه، میگن مؤمن کتمه. و اتفاقا در روایت داریم اتقیتو دینی و دیب دین آبایی، نصف دین اتقیه. و حتی من نظرم این هست که نمیدونم میترسم حرفم بزنم بعد هم میترسم برام درد سر بشه، حتی من اعتقادم این هست که آی شیخ نمر و نمیدونم از آی زکس ها که اینا میتونستن طور دیگرم برخورد کنند، هرچند که آی شیخ زکس ها که واقعا زحمات بسیار زیاد کشته، خصوصا این مستندی که من نظرم هست که شبکه افق پخشش کرد، این توی مستند نشون داد از 7 سال پیش که نشون داد این چقدر نرم و لطیف کار کرده، تو عرض 30 سال جمعیت 500 نفره شیعیان به 20 میلیون رسونده است. این یه چیز بسیار بسیار کار بزرگی رو شخص انجام داده است. اما آیا روش هایی رو که به کار ببرن، روش های دقت کنیم، روش های اهل بیتی هست یا نیست؟ برای اینکه دوستان الان من پرانتز باز کردم اینجا دارم میگم آقا بعدا نگاه کنید کتاب احمد را قبلا خدمت دوستان تذکر دادم کتاب بخونیدش. تو کتاب احمد اصرارم دارم حتما یه بارم که شده این کتاب حتما بخونیدش. یه روح به دست میارید از این کتاب، اونم این که رهبرین قبل از انقلاب نحوه برخوردش با خیلی از انقلابی ها اصلا کاملا متفاوت، اصلا روشی رو داره اینن روش احمد. جلسه تفسیر قرآن داره تا سال 56 نتونستن تعطیل کنن، اما خیلی از انقلابیای ما چی شدند؟ لتوپار شدن، نتونستن فکر گسترشش بدن. حتی وسط جلسه یه نفر بلند میشه شعار میده، آقا نمیذاره شعار بده، که بعدم یه دایه فیروزآبادی بود اسم اون زاو، بعد یه فرداش من آقا بلند شد شعار داد، یه نفر آیه گفت آقا فهمیدن که اینجا جای شعار نیست، بشین سر جات. بعد آقای فیروزآبادی میگه آقای فیروزآبادی فرداش اومدن پیش من و گفتن چی؟ گفتن که یعنی چه شعار؟ خود این شعار هم یه نوع عملی. آقا گفتن من قبول دارم، اما من خواهیم روش رهبری این بوده که ما یه جلسه داشته باشیم الان پرورش انسانهایی داشته باشیم بدون اینکه به ظاهر چی باشیم؟ یه درگیری داشته باشیم که نیروهامون راحت از دست بدیم، سر جای خودش طلوع خاص خودمون رو پیدا خواهیم کرد. به خاطر همینم آیه اندرز بود یا اصلا تو این کتاب احمد آدم میفهمه که با یه احاطه خاصی خیلی از این جریان هایی که بچه هایی که لط و پار میشن این طرف اون طرف اندرز اون نجاتشون میداد و شرایط خاص فراهم کرد که زیر نظر خود مقام معظم رهبری کارها رو جلو میبردن. برگردی میخوام بگم یه روح خاصی اتفاقا ما میخوایم توی نگاه تمدنی نوین اسلامی که اولا یک اون نگاه عالم انسان ها فکر تازه برشون ایجاد کنه. گم نشد خود روایت؟ روایت گفت چی؟ گفت العقول و ائمه الافکار، یعنی الان چون از این طرف قصه بگیم دیگه، چون تمدن غرب بر زندگی های ما حاکم شده، آروم آروم سبک زندگی ما غربی شده، سبک زندگی که غربی شده آروم آروم فرهنگ غربی در ما رسوخ کرده، فرهنگ غربی که رسوخ کرده ناخودآگاه ما دیگه فکر به اون حقیقت نمی کنیم، تو اون جایی که غرب برامون ترسیم کرده دیگه فکر می کنیم، و بعد وقتی فکرمون بر اساس اون غرب شد یه دفعه آنچه که ظهور پیدا میکنه عالممون عالم غربی میشه. هنوز ما به این مرحله نرسیدیم که عالممون چی بشه؟ عالممون غربی نیست. اما میخوام بگم حتی در ارتباط به آیات قرآن کریم نگاهمون دیگه اون نگاهی نیست که باید یه بستر بسازد بلکه تو اون فضایی است که برای ما تقریبا ذهن ما ترسیمش کرده. آیه قرآن میگه که این قرآن دارای باطنه و باید به اون باطنه فکر کنیم. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالهم. پس اگر شما بودید فقط ظاهر رو گرفتید و به باطنش نظر ننداختید، اهل تدبر نیستید، چون تدبر یعنی دبرم به پشت یک چیز رفتن. حالا پس میخوایم بگیم اگر میخواد تمدن اسلامی ظهور پیدا کنه، باید عالم متناسب با خودش هم چیه؟ به صحنه بیاد. با انشالله بحثمون تو همین فضا انشالله که شکلی عالم اسلامی ظهور پیدا میکنه که تو اون عالم اسلامی آروم آروم ما میتونی با همدیگه همزبان بشیم. به خاطر همینم من خود من به من بگن آقا میخوای چی کار کنی؟ میگم باید تو مرحله اول بتونم اون حقیقت اولیه اشتراکات اصلی که من و شما میتونیم با هم دیگه داشته باشیم برای اتصال اون حقیقت رو با هم دیگه پیدا کنیم که کجا با هم دیگه گره پیدا کنیم. بعد شما در رشته خودت، منم در رشته خودم چیکار کنم؟ نسبت به این موضوع تازه فکرمون چی بشه؟ شروع بشه. اما با چی؟ با این فضایی که فراهم میشه، یعنی فکر کردن تو اون فضا یا انتظار کشیدن تو اون فضا، آروم آروم این فضا رو محقق میکنه. پس توی قسمت اول بحث ما جایگاه خاص ما توی تاریخ خاص، قسمت دوم بحث ما گفتیم این فرهنگ، فرهنگ انتظار است و این انتظار باید حواسمون جمع بشه تا عالم خاص خودش ظهور پیدا کنه که بر اساس اون تازه فکر ما نسبت به تمدن نوین اسلامی شکل بگیره. حالا تو آخرین مرحله که امروز خدمت دوستان میخوام عرض کنم، دوستان میخوام اذیتتون نکنم از این جهت، حالا که ما بنا شد نسبت به این موضوع فکر کنیم، یه داشته های خوبی داریم. داشته های خوب ما کجاست؟ خود سیره سلوکی اهل بیت تو هر زمان بستر خاص رو نسبت به این موضوع فراهم میکنه. اگر یادتون باشه ما شب شهادت امام رضا علیه السلام گفتیم ان شاءالله قول بدیم اگر یه موقعی فضای فراهم بشه بعد از این جهت یه ورود خاص پیدا کنیم. اگه دقت کردید بنده میلاد پیامبر اکرم یه جور گره زدم به ایران که چرا ایران، و اتفاقا دست می‌زنید رو امام رضا علیه السلام، چرا امام رضا تو ایران خاک، اصلا چه ارتباطی بین امام رضا و ایران و یا تحولات آخر زمان نسبت به مسئله وجود داره؟ چرا از بین همه امامان ما این امام را اینجوری بهش نگاه کردند؟ چرا وجود ناظرین پیامبر اکرم نسبت به فقط فاطمه زهرا سلام الله علیها و نسبت به امام رضا کلمه بز رو به کار بودن؟ بز اتون منوی، مگه چی میخوان متذکر بشن؟ آیا بقیه اهل بیت این خصوصیت رو درشون وجود نداره؟ یه داشته های خوبی الحمدلله رب العالمین داره که اگر کسی دقت کنه در تاریخ اهل بیت، که من از ذهنم هست که مقام معظم رهبری در کتاب انسان 250 ساله تمام تلاشش نمی کنه تا این حقیقت ظهور پیدا کنه که بر اساس این شرایط اهل بیت ما راه نجات برون رفت از فضا خودمون را پیدا کنیم. چرا که شما قائل به این هستید اهل بیت هدایت میکنن، دو نوع هدایت دارن، یه هدایت تکوینی یه هدایت تشریعی. هدایت تکوینی که هدایت باطنی انسان هاست که الان امام داره همه الان شما رو هدایت میکنه، همه این عالم داره هدایت خاصه خودش میشه. اما یه هدایت تشریعی است که این راه رو به ما باید نشون بدن، از این مسیر باید برید، اینی که با چه شکلی تو این مسیر حرکت کنیم، چه شکلی به مقصد برسیم، اینا میگن هدایت تشریعی. ما امروز که از امام محروم هستیم، امام که بین ما نیست که امروز بگید امروز چه شکلی باید حرکت انجام بدید، که این چگونه باید ایجاد بشه. فرمودن سلوک عملی اهل بیت در همه دوره‌های تاریخی زندگیشون میشه چی؟ حجت و چی؟ هدایت تشریعی شما در زمانتون. یعنی بفهم امزمان زمان امام صادق علیه السلامه، میفهمی تو زمان امام صادق علیه السلام روشتون نباید روش دیگه ای باشید، روشتون باید امام روشه، باید امام صادق علیه السلام باشه در برخورد با تمام جمعیه‌های مختلف. من احساسم اینه تو پیام مقام معظم رهبری نسبت به شیخ نمر یه نفر خوب مسئله رو خوب فهمید، سه تسن هست رو تو پیام های آقایون نگاه کنید تشخیص میدید خودتون. سلاسل رسول میگه چی؟ میگه وظیفه ما امروز وظیفه زینبی است. نظرم نیست که حزب الله وظیفه شو وظیفه حسینی احساس کرده. به خاطر همه میریزن کجا؟ تو سفارت عربستان. حزب الله منعی نه تام اون این گروهی که این شکلی. حالا آیا دست پشت صحنه هست و آیا بچه های حزب الله ما را چیکار میکنند؟ به قول معروف تحریکشون میکنند یک کاری انجام میده؟ به نظر من باید بعد همش فکر بشه این مسئله رو. وگرنه نباید به یه سفارتخونه حمله بشه. سفارتخونه که شما اومده سفیرش چیکار کرده؟ استوارنامه تحویل داده. اگر ما یه موقعی هم ریختیم تو سفارت آمریکا، اولا آب ریخته را تبدیل به انقلاب شد. حواستون باشه. نکته دوم، یعنی امام فضایی که ایجاد شده بود را تبدیل کردن به یه شرایط دیگه. دو، مهم اینجا بود که ما هنوز با آمریکا سفر نیامده بودن که استوارنامه بعد از انقلاب بدیم و بگیریم. که تعهدی داشته باشیم تو فضای انقلاب ما بود. من حتی همین حرفا رو توی زمانی که ریختن بچه‌ها تو سفارت انگلستان، ما زدیم اعتماد بچه‌های حزب الله و بچه‌های بسیج تو دانشگاه علی امام خیلی حرف زدن. گفتن آقای فلانی چه شکلی داره حرف می‌زنه؟ دانشگاه اصفهان ما بودید. بعد گذشت یک سال بعد مقام معظم رهبری تو جمع دانشجو توی افطارشون فهمیدن این کارهایی که بعضی افراد انجام میدن مثل ریختن تو سفارت انگلستان من دوست ندارم. حتی راحتی که سال 67 مقام معظم رهبری موقعی که ریاست جمهوری دستشون بود اون موقع این تذکرات ها دادن که نظام تو کشور رو قانون داره با قانون داریم چه و اعتباقا این فضاهاست که اگر کسی نفهمد اون طرف مقابل خوب میتونه از این شرایط چکار کنه؟ استفاده کنه. من میگم بصیرتی که آقای پوتین داشت در خوردن هواپیماشون اکاش یه مقدار ما داشت. اونا انتظار بکشتن که روسیه ورود پیدا کنه توی یه درگیری درست کنه و از اون طرف هم ناتو بیا تو صحنه و قصه داعش تو هم بشه کنه و نظر این فلاکت که الان گرفتار شده. پوتین خوب فهمید یه خیشتنداری خورد اینجا فضا ایجاد شد. اینی که فهمید باید چه شکلی برخورد کنه، اینی که ما بفهمیم تو چه تاریخی هستیم و در این تاریخ چگونه باید برخورد کنیم، این وظیفه ماست که هر کدوم من یه دارم ترسیم میکنم بیارمش امروز تا مشخص بشه روش امام صادق علیه السلام چیه که هر چقدر میان کنید آقا قیام کنید حضرت من نهنو اعلم بری وقت. حتی وقتی زید قیام میکنه حضرت 20 روز تب میکنید، 20 روز به خاطر زید حضرت امام صادق علیه السلام دل عباده میگه تب میکنه حضرت. بعد حالا از اول داشته شد چقدر امام صادق علیه السلام گفت که الان وقت قیام نیست، خودت هدر می بقیرم هدر می و واقعا همون شد یا نشد. خیلی هم اومدن گفتن آقا نه وقت قیام شرایط آماده است بلند شید قیام کنیم. بچه هم قیام کردن چی اتفاق افتاد؟ کار زد بنی عباس پیدا بود که امام صادق خوب فهمیدن این انتظاری هم که مردم از اهل بیت دارن اهل بیت به قرائت بنی عباسه، چون بنی عباس به اسم اهل بیت کنند سند کرد. یعنی این یعنی هنو آمادگی نیست برای این طلوع بذارت هنوز مردم آماده تر بشن باید فضا به فضای تبیین بده. شبهات جامعه باید خوب جواب داده بشه. یه زمان شد نه زمان امام صادق علیه السلام و بنده احساسم اینه ما از زمان امام صادق علیه السلام در حال گذر به زمان چی هستیم؟ زمان امام رضا علیه السلام هست. یعنی ما شرایطمون شرایطی است که باید آروم به روش‌های مأمون فکر کنیم، کارهایی که مأمون انجام داده فکر کنیم و بر اساس اون تو زمانتون این مسئله را خوب ترسیم کنید با جریان مختلف بشناسیدش. و اتفاقا برای این که بتونید تمام این نقشه هایی که اینقدر قشنگ برنامه ریزی کردن و بتونید نقشه برقام کنید، همون روش هایی که امام رضا علیه السلام به کار گرفتن برای برون رفت از اون سیاست مکر خاص معمول چیکار کردن، امروز هم برای گذر از تحولات جهانی تو نیاز به این فضا ما داریم که تو این فضا چه اتفاقاتی افتاده است. بند خوشحال شدم گفتن آموزان نجفی هم یه بحث خوبی رو پیرامون مثلا بحث رو مطرح کردن پیرامون تمدن رضوی. بعد میام من خود من توی نگاه فکریم اعتقادم اینه با شرایطی که وجود داره در فضای وجود ناظر امام رضا علیه السلام این مرحله تاریخی ما خصوصا برای ایجاد تمدن نوین اسلامی بر پایه‌های امام رضا علیه السلام استواره. چرا که خصوصیت امام رضا علیه السلام توی زمانه بعد از تبیین مسئله حقانیت این مسیره و راه حقانیت این مسیر گفته با دو تا خصوصیت امام رضا علیه السلام ایجاد میکنن. یک، مناظره های جهانی. دیگه بحث این نیست که امام فقط مسئله را توی فضای علمی خاص مطرح کنه، نه، اندیشه تو عرصه جهانی باید مطرح بشه. و دو، با کرامت هایی که مرمتر زبون میدن، یعنی حقانیت این مسیر ایجاد میشه. و عجیبتر این که ما تا زمان امام رضا علیه السلام فرقه گرایی داریم، اما بعد از امام رضا علیه السلام به هیچ عنوان فرقه گرایی دیگه وجود ندارد. چه روش امام رضا علیه السلام پیش گرفتن که دیگه این جریانی که تا اینجا آمدن دیگه به تشدد درش گرفتار نشدن؟ و از امام رضا علیه السلام به بعد با همون روش این کار ادامه پیدا میکنه. و حتی بنده ببخشید من اینجوری، خیلی خیلی ذوقیه این حرف که میخوام بزنم، خیلی مبنای معرفت دینی داره دابا، اما اونجوری که شما میپسندید نیست. بنده مثلا میگم که چرا مثلا یه روز هفته اختصاص دادن به امام حسن عسکری؟ آخه چی توی امام حسن عسکری هست که اگر عسکری به معنای عسکریان لشکرگاه باید باشه، خب امام هادی هم باشه چی؟ علی بن العسکری. درسته شما به چون در کنار هم قرار گرفتن میگید عسکریه، اما این گونه نبوده که به امام هادی بگن چی؟ عسکری. به امام حسن آیا میدرسید که خود امام یه تنه یه لشکره؟ خود امام یه تنه یه لشکره؟ به خاطر همه تو صلوات خاصتون که برای امام به کار میبرید، وقتی به امام حسن عسکری علیه السلام رسید، ویژگی خاص امام حسن عسکری را مثلا سولت الحیدریه، اسمت الفاطمیه، شجاعت الحسینیه، وقتی به امام حسن عسکری رسید میگه چی؟ ولی هیبت العسکریه. یعنی چه؟ یعنی اگر بخواهیم ما تمدن ایجاد کنیم قبل از رسوع به حضرت مهدی، یه هیبت خاصی باید پیدا کنید و نمیتونید بدون امام حسن عسکری بود. و اتفاقا روش امام رضا علیه السلام تا امام حسن عسکری یه روش است. تشکیلات سازی به صورت تام به خودش اعتماد تو زمانی که امام به ظاهر قصه بیشتر مخفی شده بیشتر ظهور پیدا میکنه. حالا بعدا نگاه کنه تاریخی ها، زمان امام جواد، امام هادی و امام حسن عسکری بیشتر از بقیه دوران تاریخی شیعه ما چی داریم؟ وکالت هایی داده شده است و شبکه سازی میشید، تشکیلات شروعی بده کنه. یعنی من احساسم اینه، این جمله مقام معظم رهبری که بارها تو جمع های فکری تذکر دادن که فرهنگ به مساوی حواس و تمام کارهای فرهنگی باید چراغ خاموش انجام بشه. هر کار فرهنگی که نمایش پیدا کرد تحت تأثیر شرایط دیگه از جای خودش میشه خارج میشه. بعد فهمیدم مواظب باشید یه وقت به فضای انتخابات ها که میرسید، فضایی که فضای فکریتونه نبریدش و اون کار بزرگی که دارین انجام میده چکاش کنید؟ خرابش کنید. اینی که من باید سیاسی باشم و فضای سیاست زمان ما خوب تشکیل بزنم یه مسئله است، اینی که من رو با هم ببرمشون فکر کنم مثلا با چهار تا اجلاس مثلا سمینار بوده بعضیا سمینارها رو هم ساله میشه مسئله رو تمکن نوین اسلامی ایجاد کرد، این کاملا اشتباهه. اون فضای فکری که ظهور پیدا میکنه در یک روش تکرار همراه با توجه خاص ظهور پیدا میکنه. ته کار به من بگو حاج آقا چی گفتیم؟ یعنی چی نگفتم؟ گفت خیلی هیچی، خیلی حرف زدم اما هیچی نگفتم. خودم هم میفهمم که هیچی نمیگم، بعدش هم هیچی هم دستم به ظاهرا نمیدم، اما میگم بدونید اینا نیست، یه چیز دیگه میخواد ایجاد بشه. اون چیزی که باید ایجاد بشه چیست؟ آن فضایی که باید بیاد چه خصوصیتی باید داشته باشه؟ آن فضایی که در آینده باید بهش رو بشیم کمیت ها دیگه حقیقت نیست، کیفیت تو ذهن است. اراده هاتون اراده معطوف به قدرت نیست، اراده هاتون دیگه اراده معطوف به حق است. از اصلا فضا دیگه نباید بره بیسته. یعنی اگر فکر کردیم ما با این بحثا باید بستر فضای ورود سیاسی خودمون تو عرصه‌های مختلف فراهم کنیم، شهید کردن این بحث است. و و باید خیلی دقیقتر و ظریف‌تر از این مسائل فکر میشه که چه شکلی باید اون حقیقتی که کیفیت بر کمیت غلبه داره و به تعبیر زمینش به آسمانش چگونه متصل میشه، این بستر و این فضا باید فضا شده میشه در باز کن. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک حضرت اونجت ارواح نافدا، آنچه از حقایق، آنچه از برکات به اولیاءشون عنایت میشه به همه این دست جمع تفضلن عنایت بفرمونید. انشالله ذکر ما، زوش ما، قدم ما، قلم ما، حیات ما، ممات ما، همه در مقدمه سازی ظهور پربرکت و نورانی حضرت اونجت ارواح نافدا قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه غزل اول کار خوندیم، اون غزل هم آخر کار شاید بتونم با این غزل اون حرفایی که زدم رو نمیدونم بشه گفت یا نه. گفت مطرب خوشنوا بگو تازه به تازه نو به نو، باده دلگشا بجو. من روی این کلمه بجو فکر کنید چون این فقط راهش انتظاره. باده دلگشا بجو تازه به تازه نو به نو. اگه شما قادر نیست کل یومه خوب افیشن، هر آن خدا در یه شهر جدید است. پس هر آن گم که بیزارم از آن کهن خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدای دیگری هست. باده دلگشا بجو تازه به تازه نو به نو، با صنمی چه لعبتی خوش بنشین به خلوتی، بوسه ستان به آرزو تازه به تازه دومه نو. بر زهیاد کی خوری گرنه مدام بیخوری، باده بخور به یاد او تازه به تازه نومه نو. شاهد دلربای من می کند از برای من نقش و نگار و رنگ و بو. خیلی خوبه تمدن اسلامی این است، نقش و نگار و رنگ و بو تازه به تازه نو به نو. باد سبا چه بگذری بر سر کوی آن پری، قصه حافظش بگو تازه به تازه نو به نو. شد که حقایق تازه ای که به اولیانشان برای تمدن نوین اسلامی عنایت میکنن به همه انشاءالله تفضل و عنایت بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دوستان اگر که سوالی هست من در خدمت هست. من از آن که سبک جلسه نباید منبر باشه، سبک جلسه رو منبر گذاشتیم هم بر من سخته هم بر شما سخته. حالا انشالله ما بیم پایین میشیم دور هم دیگه انشالله و خب بیم خانمانی میبینم یه فضا فرمان کنیم پشت خب ببینید ما اولا تمدن نوین اسلامی با تمدن مهدوی متفاوته. آنچه که در تمدن مهدوی مطرح میشه اصلا این چیزایی که الان فکر کنیم نیست. تو تمدن نوین اسلامی امروز شما بر اساس آن چیزی که امروز توی فضای موجود و علم موجود داری باید به کار بگیریم. حالا بعدا با هم بحث خواهیم کرد که چرا تأکید مقام معظم رهبری همین علم رو باید توشی بشید اول جهان بشید. باید بتونید تو جهان تو همین علم‌ها حرف بزنید. چرا؟ چند تا اتفاق جهان میخواد بیفته دیگه. هم خوب باید این علم رو بشناسید از این جهت که موانع و نقص‌هاش هم خوب بشناسید تا بتونید به یک راه گذر جدید فکر کنید. چرا من جایگاه اشراق در تمدن نوین اسلامی که بحث میکنم اونجا بحثمون انشاءالله بعدا جایگاهش مشخص میشه که چه موقع اشراق بر قلب سالک بوده. سالکی که راه‌های زمانه رو نشناسه یک، و دو نشناسه تمام جوابایی که برای این راه برای برون رفت داده شده و هیچ کدوم نتیجه هم نگرفته، اینا رو خود نشناسه بهش و قلبش رو آماده نکنه، هیچ وقت خدا به اون قلب طول پیدا نمی‌کنه. یعنی امام خمینی خوب تاریخش رو می‌شناسه به معنای اینکه می‌فهمه که 19 سالشه تو مجلس شورای انقلاب اسلامی رفتیم که مجلس همین مجلس شورا مجلس شورای ملی شرکت می‌رفتیم کردیم. میگه من بودم تو جلسه‌ای که مدرس خونه‌شت فلان دوست کردم. من میگم یا الله این به جایی که بشینه تو قم درس بخونه تو ترم چیکار می‌کرده؟ من 19 سالگی. بعد میگه من بودم تو جلسه‌ای که مرحوم آیت الله کاشانی و مصدق بودن. ای یعنی اونجا یعنی هر جا خبر درست حسابی بوده تو کشور اتفاقا همونجا هم هست. خوب میفهمه چه بلایی سر شیخ فضل الله نوری اومده. و میفهمه این راه نیست. از اون طرف نگاه بکنید که شخصیتی مثل نفوا خیلی آدم عجیب غریبیه نفوا. اما امام اصلا پا به نفوا نمیذید. حاضر اصلا میشینه با هم دیگه بحث کنیم با. آقا من شواهد نداشتم تا شواهدم الحمدلله دست آوردم. شواهدی که شواهدم اینه. آقای عسکر اولادی میگفتم ما رفتیم پیش از ذات امام به امام گفتیم که آقا چیکار کنید؟ این فتوای قتل چون فتوای مجتهد می‌خواستن برای حسن علی ها منظور رو شما بدید. گفتن امام گفتن نه من این دارو قبول ندارم. روش قبول روش مسلحانه جواب نمیده. اما خود همین امام که اینجوری دارن بقول معروف رد میکنم جناب مرحوم نواب صفوی را خود امام میپرن به جون مرحوم آیت الله بروجردی که چرا یک کاری براش نمیکنیم خانه ادامش کنند. یعنی از اون طرف با این که این روش قبول نداره از مرحوم جایی را خوب میشناسه که نباید این حرمت شکنی بابش باز بشه. لذا خوبه به نظر من باید نواب صفوی رو دوباره تفسیرش کرد. این آیه مستجابی میشناسه تو اسلام آیه مستجابه خوبه. یعنی یه موقعی بتونید جمع بزن جهت چون با نواب صفوی اینا بوده پیر مردی با حالا با از این جهت آدمیه که میتونید نکات خیلی خوبی رو ازش بگیرید. گفته بود نواب صفوی چون باش بوده تو خیلی هم ایران میگه در خلوصش ذره ای شک نکنید. اما این مرد با گلهای انگلیسی آمریکایی میشه است. یعنی آخرش توی یه نقشه خاص قرار گرفته است. اما اینی که امام میفهمد این راه راه نیست از اون طرف یه قلبی داره که حق خوب میشه این قلب آمده که اشراق بدن. اون چیزی که تو تمدن نوین اسلامی ما میخواهیم بریم جلو همینه که تو همین سازگار موجود بتونیم یه عالی ترین وجه را ترسیم کنیم که بشر این درد جانکای زندگی مدرن را بتونه چاپن ازش برون رفتش شد. اما آنچه که مهدی بهش میاره تو صحنه قطعا اینا نیست. من فقط همین نمونه را قبل میگم امام زمان که میاد عین حکمت هم. حقیقت حکمت هم. و این عالم ظهور حکمت خداست. امام زمان کاری برخلاف حکمت خدا انجام نمیدن. پس این همه کارخونه و این همه چیزی که ما داریم همه داره تحت تخریب چیکار میکنه؟ طبیعت میکنه. آنچه که در فضای ظهور حضرت وجد محقق میشه هیچ کدوم از اینا نیست. چی هست نمیتونیم حرف بزنیم. اما میدونیم اینا نیست. چون این ماشینمون، این زندگیمون تمام تخریب طبیعته. به قول یکی از قدیم گفت اگه روز خانه‌ای ما خراب بشه به تبعی از زباله تبدیل میشه. خب پس ما یه تمدن چی داریم؟ نوین اسلامی داریم، یه تمدن مهدوی داریم. امام رضا علیه السلام از این جهت که امام رضا علیه السلام نه مسئولیت جامعه رو در دست دارن نه ندارن. دقت کنید انقلاب اسلامی به مسابقه این جایگاه رو دارد که یک حقیقت اون کار دست امام زمان دست خودش نیست کار دست اون نیست. از اون طرف میگه باید بستر این فضا رو فراهم کنیم. بیا به تعبیر حضرت امام میفرمایند روایت میفرمایند روایت میگن که لا یأت الفرج الا بعد ایاز. این آخر حرف آخر من باشه خسته میکرد لا یأت الفرج بعد ایاز. فرج محقق نمیشه مگر بعد یأس. خب یأس چه شکلی ایجاد میشه؟ یا مردم باید هی برن توی دوران جریان های مختلف یه عده بیان فکر را بکشن به این سمتی ببرن معلومه دوباره یه فکر دیگه بیاد جاش میگیره. یا اینکه نه یه مدل اراده بدین تا مردم از اون زندگیشون که میکنن مایوس بشن. امام میگن ما این کار دوم رو میخوایم انجام بدیم. یعنی با انقلاب اسلامی یه بستری میسازیم که اگر شما 250 سال پیش 100 سال پیش تو جامعه میگفتی یه روحانی میشه میخواد بشه رئیس یه جامعه یا رهبر یه جامعه اصلا مردم تو مخیلشون نبود. اصلا میخندیدن همچی چیزی ها که شاه مملکت بشه که یه روحانی. الان شما همین هم داشته باشید که امروز به عنوان یه نحوه حکومت تو جهان این نحوه حکومت ها پذیرفتن، از گوشه یا اون کشورهای از ژاپن بگی تا اون طرف آمریکای لاتین بگی تا خود جریان‌های مختلف بگی، هر چه شما برید امروز یه نوع نحوه از حکومت پذیرفتن. این خانم تدایسکول بود میگه با اومدن انقلاب اسلامی ما نظریات جامعه شناسی انقلاب همون چی شد؟ عوض کرد. میگه من نظریاتمو پس گرفتم، یه نحوه دیگه از زندگی تازه تو رو پیدا کردم. آقای میشل فوکو کتاب می‌نویسه درباره انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی چه رویاهایی ایرانیان در سر چه رویاهایی دارند. بعد تو اون کتابش میگه که همه انقلاب‌ها بست مدرنیته بوده است از قرن 18 به بعد، الا انقلاب اسلامی ایران که جهت پیشرفت داره اما برخلاف مدرنیته. یعنی خوب فهمیدم که یه اتفاق داره تو تاریخش میفته و همه اینا رو چه بسنجه خودش باید بحث کنیم. این همه دشمنی‌ها علکی نیست، اما اینکه کجا باید برسیم اینا بحث رو بیشتر باید با هم دیگه داشته باشیم. خب یه صلوات محمدی ختم کنیم.
تشکر میکنیم از استاد بزرگوار حضرت مشکل انسان و مستقیم ها جوانی مستقیان. انشاءالله برنامه امشب هم در سایت هیئت قرار خواهد گرفت، سایت هیئت روی صفحه دانشگاه هست، عزیزان میتونن مطالعه کنن. هم انشاءالله روی کانال هیئت در تلگرام مجددا هم همکاران بزرگوار هم خانواده های محترمشون رو دعوت میکنم که عضو کانال هیئت بشن. انشاءالله این جلسه انشاءالله 4 هفته آینده هم ادامه خواهد داشت، هر هفته سه شنبه ها بعد از دعای توسل تا انشاءالله 13 بعد. صلوات بر Thank you.